با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در 12 روز از بهمن 1400 خورشیدی که این وقت رو داریم در کنار شما باشیم، روزی که خبرهای ریز و درشتی در اون اتفاق افتاده، از اون جمله این که کیوان صمیمی زندانی سیاسی نامه ای رو نوشته و در نامه خودش میگه که احتمالاً دنبال قتل تدریجی من هستم. در کنار این خبر، خبرهایی هم هست از سویه جدید کرونا که اومیکرون که در ایران بسیار خودی نشون داده و همه هشدارها حاکی از این هست که در روزهای آینده وضعیت ایران احتمال داده میشه که بحرانی تر از آنچه که هست بشه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر. پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم سراغ خبرها با کیان معنوی و بعد از اون برمیگردیم به سمت شما.
سپاسگزارم محمد زرقامی. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته است که مذاکرات هسته‌ای با تهران به مرحله گرفتن تصمیمات سیاسی نزدیک شده است. این مقام ارشد که نخواست نامش فاش شود درباره احتمال مذاکره مستقیم دیپلمات‌های تهران و واشنگتن گفت که با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده برای دستیابی به نتیجه و حساسیت تصمیم‌هایی که باید گرفته شود، اینکه فرصت از جمله به دلیل عدم گفتگوی مستقیم از دست برود باعث تأسف خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتوی ایالات متحده معرفی کند. Qatar is a good friend and reliable and capable partner and I'm notifying Congress that I will designate Qatar as a major. آقای بایدن در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به اهمیت روابط راهبردی واشنگتن و دوحه گفت که به کنگره اطلاع خواهد داد که قطر از این پس در زمره آن دسته از کشورهایی قرار می‌گیرد که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیستند اما روابط همکاری راهبردی با ارتش ایالات متحده دارند. برخی رسانه‌ها اعلام کردند آمریکا در تلاش است با شدت گرفتن بحران میان روسیه و اوکراین از قطر به عنوان جایگزین گاز روسیه به اروپا استفاده کند تا در صورت جنگ اروپا با بحران روبرو نشود. بنجامین بریر شهروند فرانسوی زندانی در ایران پس از 35 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. سعید دهقان از وکلای آقای بریر در توییتر با اعلام این خبر نوشته است که این زندانی با از دست دادن 13 کیلوگرم وزن به درخواست خانواده و وکلایش دست از اعتصاب برداشته است. فیلیپ والنت وکیل بنجامین بریر روز سه‌شنبه 5 بهمن اعلام کرد دادگاهی در مشهد این گردشگر فرانسوی را به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرده است. رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید تعداد بیماران مبتلا به اومیکرون بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است و این احتمال وجود دارد که در هفته‌های آینده روزانه تا 100 هزار مبتلا به ایران وجود داشته باشد. در ایران وجود داشته باشد به گفته ابراهیم قادری در حال حاضر نیز تعداد بیمارانی که به کرونا مبتلا می شوند ولی گزارش داده نمی شود بیش از 5 برابر تعدادی است که در حال حاضر تشخیص داده شده است. این در حالی است که مسعود یونسیان دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کرونا 9 بهمن ماه با تاکید بر شدت روند ابتلا در ایران گفت روند ابتلا تا آخر بهمن ماه به شکل راکتی پیش می رود و احتمال سرغمی شدن جانباختگان کرونا با ادامه شرایط فعلی وجود دارد. روز گذشته وزارت بهداشت ایران از شناسایی حدود 29 هزار تن بیمار مبتلا به کرونا خبر داد که با توجه به سخنان امروز مقام‌های وزارت بهداشت این رقم از مرز 100 هزار نفر در روز گذشته است. محمد،
بله، شنیدید از کیان معنوی آخرین خبرها رو بپردازیم به مجله بعد از ظهرمون که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش حسن حسنی. در تنفس کوتاه مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام از احتمالات، تحرکات و معادلات خواهیم گفت با جمشید زند. نگاهی خواهیم کرد به ادامه اعتصاب غذای گروهی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در هنگامه برگزاری مذاکرات با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر. و در این مجله خواهید شنید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وارد بازار برنج می شود، گزارشی از مهران کریمی. و هرگز فراموش نکردیم که امروز هشتمین بازی ملی پوشان ایران هست در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی که ایران مقابل امارات در تهران صف آرایی خواهد کرد. از این بازی هم برای شما خواهیم گفت در گزارشی از شهریار سیامی. یک بار دیگه جا داره که خوش آمد بگم به اون دسته شنوندگانی که همین لحظه پیچ رادیوهاشون رو چرخوندن به سمت رادیو فردا. اما بریم سراغ برجام که جمعه گذشته رؤسای هیئت‌های نمایندگی آمریکا، اروپا، روسیه، چین و ایران به پایتخت‌های خودشون برگشتن و قرار هست که در این بازگشت تصمیمات سیاسی رو بگیرن که این تصمیمات سیاسی جدی خونده شده و با رهبران کشورها قراره که گفتگو بشه و به رایزنی بپردازن و نتیجهش به هر حال اعلام بشه در نشست بعدی که برگزار خواهد شد. مقامات آمریکایی و اروپایی گفتن که اگر قرار توافقی برای احیای برجام به دست بیاد این کار باید حتما در چند هفته آینده به نتیجه برسه. پیشتر هم مقامات اروپایی و آمریکایی بارها در مورد ددلاین یا زمان نهایی و باقی مونده برای این مذاکرات گفته بودند. جمشید زند در استودیو تا آخرین تحولات رو برای ما بگه و در ادامه بپرزیم به چند و چون کار که به چه سمتی داریم. آقای زند.
بله آقای زرقامی، همونطور که اشاره کردین مقامات آمریکایی هفته هاست که میگن که در ماه فوریه، یعنی در ماه جاری، باید نتیجه مذاکرات احیای برجام رو شاهدش باشن هر دو طرف. دیشب یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه کنفرانس خبری به صورت مجازی داشت و تاکید کرد برای این موضوع که اگر در چند هفته آینده توافقی با ایران به دست نیاد اصولا باید موضوع بازگشت به برجام رو عملا غیر ممکن دونست و این مقام ارشد هم تاکید کرد که مذاکرات به جایی رسیده که جزئیات فهرست شده، موارد اختلافی که طرفین دارن و هنوز حل نشده معلوم است اونها چی هستن و رهبران کشورهای درگیر در این پرونده باید در روزهای آینده تصمیمات سیاسی جدی رو بگیرن که هیئت‌های نمایندگی برگردن به وین که بتونن به یک توافق اصولی و جامع برسن بر سر احیای برجام. از طرف دیگه ما شاهد هستیم در چند روز اخیر که رفت آمدها و مذاکرات دیپلماتیک در حاشیه مذاکرات وین هم پررنگتر شده. دیروز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتای اسرائیلیش تلفنی راجع به ایران صحبت کرد. امیر قطر بازم دیروز در کاخ سفید با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد. یکی از این مسائل ایران بود. روز پنجشنبه وزیر خارجه قطر در تهران بود، با مقامات ارشد ایران مذاکره کرد و دیروز هم گفتش که قطر تلاش میکنه که تهران و واشنگتن رو به همدیگه نزدیک بکنه و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه هم گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران داشت. موضوع اصلی تمام این فعل و انفعالات دیپلماتیک هم نزدیک کردن طرفین به احیای برجام هست که هفته ها و روزهای آینده باید شاهد تحولات جدیدی از هر دو طرف باشیم.
آقای زند، بد نیست یه نگاهی بکنیم به موضع ایران، به خاطر اینکه موضع ایران تغییراتی رو هم دید پس از اینکه آیت الله خامنه ای صحبت کرد و این نوسانی که بین موضع گیری های جمهوری اسلامی ایران در این میون به چشم می‌خوره.
ایران مدت هاست اصرار میکنه که حتی بعد از چراغ سبز آیت الله خمینی میگن که باید تمام تحریم هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام وضع شده برداشته بشه، ایران بتونه راستی آزمایی بکنه، یعنی خواهان یک بازه زمانی هست. تمرکز بحث های ایران هم این است که تحریم های نفتی برداشته بشه، ایران نفتشو صادر بکنه، پولش به تهران برگرده، اون موقع است که ایران میتونه تعهدات و یا قول و قرارهای خودش رو انجام بده. ولی ایران تا حالا نگفته که عملا چه بخشی از فعالیت‌های هسته‌ایشو که در چند سال اخیر در سطح غنی‌سازی 20%، 60% و استفاده از سانتریفوژهای مدرن هست، از اونها عقب نشینی خواهد کرد. مهمترین نکته هم که در یک دو روزهای اخیر مطرح شده و امروز در رسانه‌های ایران بازتاب داشت، نامه محرمانه سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در دوران قبل از آقای رئیسی و روحانی هست که گفته میشه بعد از اینکه مذاکراتش با آقای امیر عبداللهیان و باقری کنی به نتیجه نرسیده، نامه محرمانه‌ای به آیت‌الله خمینی نوشته و در اون چند تا نکته رو مطرح کرد. یکی اینکه ایران باید غنی‌سازی رو تا سطح 90% حتی بالا ببره، از برجام خارج بشه تا به گفته آقای جلیلی ایران بتونه دست بالا رو داشته باشه، اون موقع وارد مذاکره مستقیم با آمریکا بشه. به یک مطلب هم اشاره کرده که اگر غربی ها بخوان مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، ایران پرونده ایران رو بکشن به شورای امنیت سازمان ملل، آقای جلیلی ادعا کرده که روسیه و چین وتو خواهند کرد. یعنی این نوع مخالفت ها هم در ایران ما شاهدش هستیم که همصدایی از درون حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد برجام علارغم چراغ سبز آیت الله خامنه‌ای دیده نمیشه.
خیلی وقت کوتاهی داریم، اگر این رو هم بهش اشاره بکنید، این داستان انتقال تسلط تسلی کرج به اصفهان رو که در حد یک جمله ای
اینو آژانس اطلاع داده بود به شورای حکام و کشورهای درگیر در پرونده که ایران اعلام کرده از تسلی کرج تأسیسات جدیدی که در اصفهان احداث شده، سانتریفیوژهای مدرن ایران از اون پس در اونجا ساخته خواهند شد، ولی آژانس گفته که تا 4 بهمن هنوز شروع نشده بود این ماجرا.
ممنون از شما جمشید زند. در همین ارتباط شما هم برای ما نظراتتون رو نوشتید، ببیشه با توجه به خبری که همین آخر جمشید زند همکارم بهش اشاره کرد. اهورا میگه کسی میتونه بگه رژیم این حجم از غنی‌سازی اورانیوم رو دقیقاً واسه چی میخواد؟ نیروگاه بوشهر به گفته این شنونده رادیو فردا که روسیه فقط اجازه داره اورانیومش رو تامین کنه، پس اینا واسه کدوم نیروگاه این همه نیاز دارند؟ کوروش میگه این وسط ثروت و سلامت و اعتبار ملت ایران و آینده ملت و کشور نابود خواهد شد. حکومت خوب میداند پا از خط قرمز رد کند، اروپا و آمریکا به نوشته این شرمنده پوستکنش خواهند کرد، فقط شده بهترین راه دزدی. و صفی برای ما می نویسه متاسفانه خبر سازش و تسلیم میاد، 20 سال با برنامه اتمی مردم و کشور رو دچار بحران، تحریم و سختی کردید، حالا هم بدون گرفتن غرامت و تضمین درست و حسابی دوباره می خواهید برنامه اتمی کشور رو تعطیل کنید. و البته مهرداد افشار هم می نویسه از اون اول گفتم برای تولید برق هسته‌ای، اما برقی وارد مدار نشده به اون صورتی که خرج شده، ولتاژی در مدار نیست. این هم نظر مهرداد بود که با هم شنیدیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
14 میشه که گروهی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اعتصاب قضا کردند. این اعتصاب در مقابل مقر برگزاری گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بوده و در این میون آمریکا هم گفته که آزادی شهروندان دو تابعیتی از اولویت‌های مذاکرات وین. گفتگویی رو داشتم با حسن نایب هاشم، یکی از اعتصاب کنندگان، پزشک و فعال حقوق بشر در وین.
15 روز هست که آقای روزن در واسه شنبه 2 پیش این اقدام رو آغاز کرد، بنابراین اون روز رو اگه روز اول حساب کنیم به اضافه 14 میشه که امروز 15 روزه. و همزمان هم آقای جمشید برزگر متأثر از این که آقای بهداشت آبتین عملا قصد در واقع صورت گرفته براش به خاطر اینکه رسیده که لازم نشده تعلل شده در اعزام او به بیمارستان و دوران طلایی اولیه رو در زندان در شرایط سخت گذرونده، در واقع دو اعتصاب قضا با دو هدف صورت گرفت. البته اعتصاب قضایی مربوط به آقای بکتاش آفتون همزمان هستش با اعتصاب قضایی که 20 روز پیش شروع شده در زندان‌های ایران، یعنی 5 روز بیشتر. ابتدا 6 زندانی زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدن که بعداً پراکنده‌شون کردن، بخشی از اونها رو به زندان تهران بزرگ منتقل کردن و الان در زندان اوین، در زندان تهران بزرگ، در زندان فرشک و در شیراز در این ارتباط اعتصاب قضا وجود داره، از جمله در شیراز برادران افغانی.
یعنی آقای نایب هاشم، اینطور که به نظر میرسه موضوع الان دیگه فراتر رفته از مسئله دو تابعیتی ها و حتی حالا شهروندان غیر ایرانی که در ایران به نوعی در بازداشت به سر میبرن.
بله، خب الان دو موضوع در واقع همزمان پیش رفته، ولی خب موضوعی که از برجام میشه انتظار داشت موضوع مربوط به دو تابعیتی ها هست. یعنی انتظار هستش که حداقل حدود شاید 30 زندانی دو تابعیتی و خارجی داشته باشیم، هرچند که حدود اسامی حدود 10 نفر اونها مشخص هست. انتظار این است که حداقل این 10 نفر شناخته شده آزاد بشن. خب ایالات متحده صرفا از دو تابعیتی های ایرانی آمریکایی صحبت کرده و متاسفانه دیگر شرکت کنندگان در برجام که همشون در واقع گروگان دارن و گفتش که میزبان این مذاکرات هست و او هم دو گروگان داره، از جمله کامران قادری که دوست دیرینه من، 10 سال با او دوستم و هم خودش هم خانوادش بیماران من هستن. به هر حال اینها متاسفانه هیچ حرفی تا کنون نزدن. هم آلمان هستش که ناهید تقوی زندانی هست و هم بریتانیا و فرانسه هم اونها زندانی دو تابعیتی دارن.
اصلا از خود مقام های این کشورها کسانی که در مذاکرات حاضر هستند به جمع شما اومدن صحبتی در گرفته بین شما با اونها که دغدغه شما رو بپرسن و مستقیما این صحبت پیش بره؟
افرادی که مراجعه میکنن، خب از خب ما هیئت نمایندگی که صحبت میکنیم از کشورهای مختلف، خب زیادن تعدادشون، افرادی هستن که خب با ما در تماس بودن در خلال این مدت. خب ما میدونیم بعد قبل از این اعتصاب و تحصن هم ما در مقابل هتل کوبول اومدیم، در این دور هم آمدیم و تظاهرات کوتاه مدت میذاشتیم. به طور مشخص افرادی هستن که میآیند، به نظر میرسه که در اون ارتباط هستن، ولی خب نه ما از اونها میخواییم که خودشون رو معرفی کنن و نه به هر حال اونها همچنین مطلبی رو ابراز میدارن. و خب حضور آقای بری روزن این یه مقدار در واقع گسترش هم پیدا کرد این موضوع و در رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های اتریش.
آقای نایب هاشم، شما خب پزشک هستید و میدونید که در زندان‌های ایران یکی از ابزاری که برای اعتراض استفاده میشه از طرف زندانی‌ها همین اعتصاب قضاست و در همین اعتصاب‌های قضا بود که همین چندی پیش هم دیدیم که دو تن از افرادی که دوران محکومیت خودشون رو در زندان تهران بزرگ سپری می‌کنن برده بودن برای اینکه آنچه که افته شده بود علائم حیاتی رو در اونها ببینن و بعد اونها مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته بودن بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شد. وضعیت که اعتصاب قضا میکنه به چه صورتیه و چه خطراتی تهدیدش میکنه و در چنین شرایطی به ویژه افرادی که در زندان ها هستند مسئولیت سازمان زندان ها چیست؟
بله، به هر حال مسئولیت سازمان زندان های هستش که از اون ابتدا کاملا موضوع رو تحت نظر داشته باشه. متأسفانه در زندان جمهوری اسلامی چنین هست، سعی میکنن که زندانی سیاسی اعتصاب قضا کرده کاملا از رمق بیفته و در اون صورت هستش که او رو به بهداری منتقل میکنن و سرم بست میکنن. این عزیزانی که گفتید امروز 20 روز اعتصاب قضاشون هست، همجور شما فرمودید حمید حاج جعفر کاشانی و محمود علی نقی رو، اینا معمولا رسم زندانبانان این است که افراد رو تبعید بکنن. این دو تا رو در واقع تبعید کردن به زندان تهران بزرگ و در همون روند مورد ضرب و شتم قرار دادن. در ابتدا همشون چند روز اعتصاب خشک کرده بودن، به تقاضای من و دیگر عزیزان حداقل اون رو به اعتصاب هر تبدیل کردم. بعد از چند روز امروز در واقع 20 روز اعتصاب قضای اونها هست که بعدا خیلی ها پیوستن و اکنون 16 زندانی سیاسی در این ارتباط در اعتصاب قضا هستن در زندان مختلف.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر و پزشک در وین، که از اعتصاب قضایی خودش میگفت در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، اعتصابی که در هنگامی مذاکرات هسته‌ای داره صورت میگیره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما بریم سراغ یک موضوع دیگه، و اون هم این که صحبت‌های جواد ساداتی نژاد رو داشتیم، وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، که از قرارداد 3 میلیارد دلاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای خودکفایی در تولید برنج گفته. این مسئله انتقادهایی رو هم به همراه داشته، از جمله انتقاد رئیس انجمن برنج ایران رو. جزئیات بیشتری داریم از مهران کریمی.
شرایط ایمنی رو در حوزه امنیت غذایی برقرار بکنیم.
این صحبت‌های چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی در سفر به استان گیلان در مورد انعقاد قراردادی با قرارگاه خاتم الانبیایی سپاه پاسداران برای تولید برنج است. فروش 3 میلیارد دلار نفت توسط سپاه و تولید برنج در ازای آن در جهت خودکفایی در تولید برنج، حوزه‌ای که این نهاد در آن تخصصی ندارد.
انشاءالله برنامه‌هایی که وزارت جهاد در این دوره داره در بحث خودکفایی برنج در استان‌های شمالی، در سه استان گیلان و مازندران و گلستان، انشاءالله ما برنامه اصلی وزارت جهاد در حوزه شمالی کشور هست، برای اینکه ما بتونیم 1 میلیون تن افزایش تولید برنج داشته باشیم. داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم انشاءالله با کمک قرارگاه سازندگی این پروژه بتونه در طول 4 سال به نتیجه برسه.
و این هم واکنش دبیر انجمن برنج ایران به صحبت‌های آقای ساداتی نژاد.
زمانی که من خبر تخصیص 700 میلیارد تومان برای این پروژه را خواندم شوکه شدم. وزارت کشاورزی بر سازمان‌های تحقیقاتی، اجرایی و کشاورزی مدیریت دارد. چطور می‌شود از کارشناسان قدیمی و با سابقه در این بخش بهره نگیرد و طرح خودکفایی برنج را به نهادی بدهد که در این زمینه تخصص لازم را ندارد؟
دیروز اما قرارگاه خاتم الانبیا صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ورود این نهاد به حوزه تولید برنج را رد، اما گام گذاشتن به عرصه زیرساخت‌های بخش کشاورزی را تایید کرد. سپاه پاسداران در گذشته هم با طرح‌های مانند بسیج همگام با کشاورز و طرح صالحین تلاش کرده وارد حوزه کشاورزی شود. در زمینه تولید برنج هم بحث خودکفایی طرحی قدیمی است که در دوران دولت محمود احمدی نژاد هم مطرح شد، اما شکست خورد. تقریبا بیش از 15 سال است که دولت‌های ایران دنبال تحقق طرح‌های خودکفایی برنج هستند. متخصصان اما می‌گویند که به دلیل محدودیت منابع آب و زمین اساساً امکان خودکفایی در این حوزه وجود ندارد. در استان‌های شمالی ایران هم که قطب برنج ایران و مناطق پرآب به حساب می‌آیند، بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری پیدا کردند و تبدیل به ویلا یا مجتمع‌های مسکونی شدند. در سال‌های گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اینکه ماهیتی نظامی دارد، به بهانه خودکفایی یا مدیریت جهادی وارد حوزه‌های غیر تخصصی شده است. پروژه‌هایی که بسیاری از آنها ناموفق بودند و گاهی ضرر مالی و جانی به همراه داشتند. زمان خریدند برای تولید واکسن با تأخیر در واردات واکسن‌های خارجی که مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در تابستان گذشته را رقم زد، تبدیل زمین‌های کشاورزی خوزستان به برهوت نمک با ساخت سد گوتمند، ساخت و ساز در بالادست دروازه قرآن شهر شیراز که بسیاری این اقدام را از جمله دلایل تشدید قدرت سیل در شهر شیراز در سال 98 می‌دانند. اما با این وجود به سپاه پاسداران به خصوص از زمان به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی پروژه‌های بیشتری واگذار می‌شود. در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده هم دولت آقای رئیسی سهم سپاه را 2.4 برابر افزایش داده، اقدامی که با شعارهای عدالت‌خواهی ابراهیم رئیسی در تضاد است. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما بپرسیم به موضوع بازی امروز. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران تیم ملی فوتبال ایران به مسافه امارات میره، بازی که به هر حال برای ایرانی ها تشریفاتیه، چرا که ایران مجوز حضور در جام جهانی قطر 2022 رو دریافت کرد پس از پیروزی مقابل عراق. آنچه که اهمیت داره اینه که در بازی قبلی زنها تونستن در استادیوم حضور داشته باشن، اما این حضور مناقشه برانگیز بود، چرا که گفته شد که بلیت فروشی به اون صورت نگرفته و عده‌ای گزینش شده به ورزشگاه رفتن. در این بازی که اصلا گفته شده به خاطر شیوع دوباره کرونا و سویه جدید اون اومیکرون، بازی بدون حضور تماشاچی برگزار خواهد شد. شهریار سیامی برامون بیشتر میگه.
بازی ایران و عراق در دور مقدماتی جام جهانی، سومین حضور رسمی گروهی از زنان در استادیوم آزادی. اما در پس این تصاویر ماجرای دیگری هم در جریان بود.
از 7 صبح ما اینجا ایم، دیشب تا 5 صبح بیدار بودیم، اصلا سایت باز نشده، ساعت 9 رو باز شد، 30 ثانیه هم نشد. 30 ثانیه چه؟ به خودش هم بگو 1 ثانیه. هرچی میزدیم من همش تو سایت بودم، گفت پر شده، جایگاه خانم ها صرف صرف، ولی آقایون دقیقا تا 1 ساعت پیش من رفتم کافینه 1800 تا هنوز جا داشته. این درست قدقه بگم ما نیاد، بگم ورود نداریم.
حالا گفتن برای بازی در مقابل امارات متحده دیگر کسی به ورزشگاه نیاید، علت آن را رعایت پروتکل‌های همگیری کرونا عنوان کردند. با وجود اینکه آمار همگیری در ایران افزایش یافته، اما عده‌ای می‌گویند این بهانه‌ای برای جلوگیری از حضور زنان در استادیوم است. در بازی با عراق هم بعد از حضور زنان انتقادهای زیادی مطرح شد از اینکه زنان حاضر در استادیوم مثل دفعات پیش گزینشی بودند.
چند میشه؟
میبری.
این تصاویر حضور عده‌ای از زنان با چادر را نشان می‌دهد که بیشتر آنها کادر نیروی انتظامی هستند.
اگر شما و بحث در اون جریان نبود، شاید بحث صدا سیما هم.
ضمن اینکه این تصاویر هم حدود 2 هفته پیش از بازی منتشر شد و گفته شده مربوط به نشست وزارت ورزش و جوانان با اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی و شاخ‌های اینستاگرام است. ظاهراً با ممنوعیت حضور در استادیوم.
مقنعه.
چفه.
آقا.
چفه
سعادت آقا دنبال مقنعه برای خانم میگردیم.
ظاهراً این افراد با حجاب و پوشش متفاوتی در ورزشگاه حضور داشتن تا عکس‌ها و ویدیوهای آنها در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده دیده شوند. شاید می‌خواستن اینگونه دهان فیفا را ببندند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 2 سال پیش تهدید کرد که اگر مقام‌های ایران مانع حضور زنان در استادیوم‌ها شوند، فوتبال ایران را تحریم می‌کند. نتیجه حضور زنان در بازی مقابل کامبوج شد. زنانی که به طور گزینشی به استادیوم راه یافته بودند، یعنی از افراد نزدیک و احتمالاً کسانی که مأموریت حضور در ورزشگاه را داشتند. هرچند این بار جیانی اینفانتینو رئیس فیفا دست مقام‌های فوتبال ایران را رو کرد و گفت امیدوار است حضور غیرگزینشی زنان را در استادیوم‌ها ببیند، اما باز در روی همان پاشنه چرخید. به نظر می‌رسد روش موفقی هم بود. یک دلیلش توییت رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به زنان ایرانی تبریک گفت و البته با واکنش انتقادی گسترده کاربرهای ایرانی در اینترنت روبرو شد. مخالفان حضور زنان طیفی از مراجع، بعضی از روحانیان، بعضی از اعضای سپاه پاسداران و بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی را شامل می‌شود. حتی اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب متحلفه اسلامی هم گفته زنان از تلویزیون‌ها هم می‌توانند فوتبال را ببینند و حضور آنها در ورزشگاه یک بازی سیاسی است. آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید هم گفته حضور زنان در ورزشگاه ضرورتی ندارد. او سال‌های پیش هم با این موضوع مخالفت کرده بود.
بالاخره مفاسدی در پی خواهد داشت، خانقاه حواشی و مفاسد خواهد داشت، این قابل انکار نیست. با اینکه اینا میدانند، آیا سوال من این است، آیا مشکل مردم این مملکت عدم حضور بانوان در مجالس ورزشی است با اینکه از تلویزیون همه اینها رو میبینند؟
یکی دیگر از مخالفان این موضوع احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری است. راهی که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش گرفتند می‌تواند در آینده تحریم فوتبال ایران را به فهرست طولانی بقیه تحریم‌های ایران اضافه کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بله، شنیدید از بازی امروز. البته بیشتر نگاهی بود به حاشیه‌های بازی که وجود داشت، بازی که بین ایران و عراق بود، این که تعدادی از زنان ایرانی تونستن وارد ورزشگاه بشن، اما بسیاری از افرادی که مراجعه کرده بودند که بلیط تهیه کنن مواجه شده بودند با جوابهایی که به صورت اتوماتیک از سامانه تهیه بلیط در اصل دریافت می‌کردند و همین باعث شد که بسیاری ناراضی بشن و واکنش‌های بسیاری رو هم در شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران این شبکه‌ها شاهد بودیم. حالا بازی ایران و امارات اونطور که گفته شده به خاطر مسئله شیوع کرونا و سویه جدیدش اومیکرون که در ایران بسیار شدید داره پیش میره، قراره که بدون حضور در اصل تماشاگر برگزار بشه. باید دید که نتیجه چی میشه، ولی امیدواریم که باز هم تیم ملی فوتبال ایران بتونه نتیجه مناسبی رو از این بازی با امارات دریافت کنه. براتون روز خوبی را آرزو میکنم.